بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی با توکل بر اسماء حسنای تو، خدای شکرت، الحمدلله که به ما نفس دادی، به ما انرژی دادی و به ما توفیق دادی که باز هم حیات داشته باشیم و روبروی لنز دوربین های شبکه جهانی ولایت بنشینم، با شما گفتگو بکنم. ایرانیان عزیز در داخل و خارج از کشور، فارسی زبانانی که در هر کجای این کره خاکی و آبی دارید صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو میبینید، با برنامه اخلاق علوی در خدمتتون هستیم در شبی که علی آقای اسماعیلی حضور ندارن و من مفتخر هستم که با شما باشم و یک دور همی شبانه صمیمی داشته باشیم و اخلاق علوی یاد بگیریم، آموزه ها و گزاره ها یاد بگیریم. با حضور چهره و صدای آشنا برای شما، استاد عزیز و ارجمند، محقق، مؤلف و پژوهشگر آیت الله دکتر حسینی قزوینی که در خدمتشون هستم در استدیو. استاد سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می‌کنم و آرزوی موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان دارم و خدا را قسم میدهم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده و همه ما شما گرامیان را از یاران خاص و با وفا و از سربازان فداکار و از شهدای رکابش قرار بدهد. دغدغه های فکری ما را به احترام صدیقه طاهره دنیا و آخرت برطرف سازد، حوائج ما را برآورده نموده، دعاهای ما را به اجابت مقرون کند انشاءالله.
انشاءالله، سپاسگزارم از شما. شبتون بخیر باشه آقایان، خانمها، دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت، هر کسی با هر دین و مذهب و آیینی که الان دارید ما رو تماشا میفرمایید، بهتون خیلی خیلی خوش آمد میگم و امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. میخوام برنامه اخلاق علوی رو بیمه بکنیم و چون شب جمعه هم هست یادی بکنیم از همه رفتگان، از شهدا، از علما، از کسانی که راویان حدیث بودن، کسانی که سینه به سینه نقل کرده اند تا سنت اهل بیت عصمت و طهارت و نبی مکرم اسلام به دست ما برسه. یه دو بیتی شعر میخونم، شما نیت بکنید با من صلوات بفرستید برای شادی ارواح طیبه شهدا، اهل بیت عصمت و طهارت و همه کسانی که رفتن، پدر و مادرهایی که در بین ما نیستند. خورشید چراغکی ز رخسار علی است، مه نقطه کوچکی ز پرگار علی است، هر کس که فرستد به محمد صلوات، همسایه دیوار به دیوار علی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نورانیت این صلوات آغاز میکنیم و اگه برنامه اخلاق علوی رو هفته‌های گذشته دنبال کرده باشید، هدف این برنامه اینه که بتونیم زندگیمون رو، رفتارمون رو، گفتارمون رو، تصمیم گیری هامون رو بسنجیم و با خطکش اخلاق علوی تنظیم بکنیم و یکی یکی گزاره ها رو یاد بگیریم. بحث هفته گذشته رسید به مقوله ای با نام دروغگویی، یک پدیده غیر ارزشی و یک ناهنجاری که میتونه عوارض خیلی بدی داشته باشه. میخوایم این دروغگویی رو در اخلاق علوی بسنجیم و در بیان و گفتار حضرت علی علیه السلام. استاد عزیز اگه لطف کنید یه خلاصه بگید برای کسانی که شاید نشنیدن و دنبال نکردن تا ان شاء الله وارد بحث
بشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. وفوز أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قبل از آن که سوال عزیزم جناب آقای سوری بزرگوار رو پاسخ بدهم، لازم می دانم به یکی از قضایایی که همین هفته اتفاق افتاد، پسر ملک سلمان محمد بن سلمان که مرکز شرارت در منطقه هست، ایشون در یک مصاحبه با یکی از شبکه‌های غربی شروع کرد یک بحث‌هایی را در رابطه با ایران و عقایدش مطرح کردن. البته ما شبکه‌مون سیاسی نیست، ما خودمون هم سیاستمدار نیستیم، ولی از کیان شیعه لازم می‌دانیم دفاع کنیم. ایشون در صحبت‌هاش تعبیرش این بود که این منطق ایران است که مهدی منتظر خواهد آمد و باید محیط را برای رسیدن مهدی مهیا کرد و باید بر جهان اسلام مسلط شد. خب این که مهدی خواهد آمد، ارواح نافداه، یک مسئله است قطعی و فرامذهبی و فرادینی است. حتی خود بن باز به صراحت میگوید آمدن مهدی قطعی است. ابن تیمیه میگه قضیه مهدی قضیه قطعی است و شکی در او نیست و چه شیعه و چه سنی همه منتظر آمدن حضرت مهدی هستند. حالا شیعه معتقد هست که در سال 255 هجری حضرت به دنیا آمده و بیش از 250 نفر از علمای اهل سنت هم بر این عقیده هستند که ما اینها را مفصل آوردیم. انشاءالله در ایام نیمه شعبان هم باز تکرار خواهیم کرد. و اینکه باید، حالا اهل سنت هم بعضیشون معتقدن که به دنیا نیامده یا به دنیا آمده ما خبر نداریم.
بله.
و خب اینکه باید جهان را آماده کرد برای حضرت مهدی، من گمان میکنم این مسئله است که هر عاقلی خلاصه بر این صحه میگذارد و حتی اگر در تیمارستان از دیوانه هم سوال کنن این رو قبول داره. بله، دولت عربستان سعودی که بر پایه خلاصه جنایت و خیانت به کشور خودش، خیانت به کشورهای اسلامی و غیره متهم هست، اساس تفکرشون تکفیر مسلمان ها و کشتن مسلمان ها، کشتن مسیحی ها، کشتن یهودی هاست، خب از آمدن حضرت مهدی وحشت دارن.
بله.
و اینها اون ماهیت پلید خودشون رو خلاصه به یک نوع ایشون نشان دادن و ما خوشحالیم که دنیا بداند بر اینکه همه منتظر آمدن مهدی هستن، همه میخوان دنیا آماده بشود برای آمدن حضرت مهدی.
بله.
حالا این آقایان وحشت دارن چون میدانن با آمدن حضرت مهدی بساط حکومت مبتنی بر ستم و ظلم و جورشون برچیده خواهد شد و لذا اینها دلهره دارن. نکته دیگری که ایشون مطرح کرد، ایشون گفت که کشورش هدف ایران است و تهران قصد رسیدن به مکه را دارد و گفت ما میدانیم هدف اصلی رژیم ایران، هدف اصلی رژیم ایرانیم، رسیدن به قبله مسلمانان هدف اصلی رژیم ایران هست. این که باید مکه در اختیار همه مسلمان ها قرار بگیرد، این امریست هر مسلمانی آرزو دارد. و این که الان دولت آل سعود قاصب حرمین هستند، در او هیچ شکی نیست. و این که ایران بخواد خودش بیاد مکه و مدینه را اداره کند، تا به حال هیچ شخصیتی در طول این 37 سال حتی قبلش هم بیان نکردند که آقا ما میخوام بریم مکه را تصرف کنیم و بر حرمین حکومت کنیم. نه، حتی خود امام راحل هم رضوان الله تعالی علیه بارها گفتم که باید اداره حرمین شریفین به دست مسلمان ها باشد.
بله.
نه به دست ایران تنها. این افتراییست که مثل میلیون ها افترایی که اینها به مسلمان ها در طول این 700-800 سال بستن.
بله.
نکته سوم، ایشون برگشت گفت که ما منتظر نخواهیم شد که جنگ در عربستان در بگیرد، بلکه تلاش خواهیم کرد جنگ نزد خودشون در ایران باشد نه در عربستان. اولا این رو بگیم که شطور در خواب بیند فهم دانه، گهی لبلب خورد گه دانه دانه. این که اونها بخوان جنگ را به داخل ایران بکشانن، این رو آرزو را بگور خواهند برد ان شاء الله الرحمن. ولی من هم به اونها و هم به طرفداران عربستان سعودی، چه در داخل و چه در خارج کشور، اونهایی که دارن سینه پاره میکنن برای عربستان، به اونها دارم میگم این رو. خب خیلی از بزرگان ما و خود رهبری گفت که اگر ما در سوریه نجنگیم، مجبوریم در کرمانشاه و همدان بجنگیم. کاملا مشخص شد قضیه که اینها اگر در سوریه این همه جنایات انجام میدهند، در عراق انجام میدهند، هدفشون ایران بوده نه عراق و سوریه، کاملا مشخص شد. و اضافه بر این که من به اینها میگم شما خودتون که عددی نیستید، حتی اون ارباب بزرگتون که وقتی تفنگدارانشون رو در خلاصه آبهای خلیج فارس دستگیر کردن و خودشون رو آلوده کردند و هیچ غلطی ارباب شما نتونست انجام بده، نه پدر بزرگ شما نه مادر بزرگ شما انگلیس هم هیچ غلطی نتونستن بکنن، به التماس افتادن،
بله،
به تضرع زاری افتادن که تفنگداران ما را آزاد کنید. همونهایی که تونستن تفنگداران آمریکایی را با اون همه دبدبه و کبکبه دستگیر کنن و کار به اون افتضاح برسه، اگر چنانچه مراجع عظام تقلید و رهبری دستور بدهد، توی محمد و بابات رو داخل گونی میکنن، میارن در میدان آزادی، اینجا به نمایشتون میگذارن. اینو یقین داشته باشید. یا به قول اون سیاستمدار آمریکایی به بابات گفته بود که اگر چنانچه ایران بخواهد به عربستان حمله کند، در عرض یک ساعت کل بساط شما را برهم میچیند، شما حتی فرصت پیدا نمی کنید تلفن بردارید به ما زنگ بزنید از ما کمک بخواهید.
آقای پاول گفته بودن در شبکه سی ان ان،
بله، گفت حتی تلفن نمیتونید، یعنی اینقدر فرصت پیدا نمی کنید. شماها مثل همون پشه‌ای که بر روی درختی نشسته بود، خطاب کرد درخت مراقب باش، میخوام بلند شم از ریشه در نیای. درخت گفت بابا ما دیگه نشستی و نفهمیدم که این نشستی، تا که الان بخوای بلند شی من احساس خطر کنم. الا ای حال ایران، حالا عرض کردم ما سیاسی هم نیستیم، ولی در طول این مدت نه به همسایه هاش تجاوز کرده، نه تصور کشورگشایی داشته و همواره هم اقتدار خودش رو به رخ جهانیان کشانده. ولی این شما هستید که با تأسیس طالبان افغانستان و پاکستان رو به خاک خون کشاندید، ناامنی ایجاد کردید، با تأسیس این گروه داعش عراق و سوریه را به خاک خون کشاندید و الان نزدیک یک سال و نیم هست شما در یمن دارید جنایت میکنید، نسل کشی میکنید، کودک کشی دارید میکنید. شمایی که یمنی که دستش خالیه، تو این یک سال نمیست غلطی نتونستید بکنید. اون وقت شما آمدید که ما میخوایم قبل از این که اینها جنگ رو به عربستان بکشانن، ما جنگ رو به داخل ایران میکشانیم. حداقل به اندازه دهن خودت باید حرف بزنی، نه فراتر از آنچه که هستی. تو و پدرت لیاقت حتی جفت کردن کفش سیاستمداران ایرانی را هم یقین داشته باشید ندارید. عاقلان این را میدانند. الا ای حال ان شاء الله عزیزان ما در این زمینه بیدار باشند، دقت کنند، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت فریب این یا و سرائی های اینها را نخورند و اینها غیر از خودشون هیچ کسی را مسلمان نمیدانند، فقط خودشون رو مسلمان میدانند. به تعبیر یکی از اساتید بزرگ و مفتیان مصر، کسی در کره زمین نمانده که این وهابی ها آن را خلاصه تکفیر نکرده باشند. و الحمدلله رب العالمین مادامی که این وحدت میان شیعه و سنی، میان قبائل مختلف، اقوام مختلف در ایران هست، دشمنان ایران هیچ غلطی نمیتوانند بکنند، یقین داشته باشند. و الحمدلله رب العالمین امنیتی که امروز ما در داخل کشور احساس میکنیم در هیچ کجای کره زمین این امنیت نیست، اینم به برکت اهل بیت عصمت و طهارت است. و اینکه تنها کشوری است با همه عیوبات، با همه نقایص، با همه مشکلات، من بارها گفتم شاید ما 10 برابر اینهایی که مخالف نظامن انتقاد داشته باشیم، ولی انتقاد یک چیزیه و اینکه انسان بخواد همه چرا نفی بکند چیز دیگری هست. ما دامی که در این کشور جمهوری اسلامی ایران صدای یا حسین و عزاداری برای امام حسین در محرم و صفر از رسانه‌های داخلی و خارجی پخش میشه، ایام فاطمیه مخصوصاً صدای مظلومیت صدیقه طاهره به گوش جهانیان میرسد، این رو بدانند که این کشور بیمه صدیقه طاهره سلام الله علیها و فرزند بزرگوارش حضرت سید شهدا و اهل بیت گرامش هست. و اینها اگر کسی بخواد چپ ایران نگاه کنه خودشون چشمش رو کور خواهند کرد. اما در رابطه با سؤال حضرت عالی، همونطوری که اشاره فرمودید، ما در یکی دو جلسه گذشته در رابطه با دروغ و دروغگویی از دیدگاه امیرالمومنین بحث کردیم و عرض شد بر این که امیرالمومنین سلام الله علیه برای شیعه که افتخار هست، تاج سر هست، نور چشم هست، تمام زندگی شیعه امیرالمومنینه، دنیا و آخرت شیعه امیرالمومنینه، بهشت شیعه امیرالمومنینه و بدون خلاصه دیدن جمال نورانی امیرالمومنین برای شیعه بهش از جهنم بدتر خواهد شد، هیچ شک شبهی درش نیست. برای اهل سنت هم به عنوان خلیفه چهارم محترم هست، صحابه پیغمبر محترم هست، اول من اسلم و اول من آمن محترم هست. بلذا سخنان امیرالمومنین سلام الله علیه انشاءالله آویزه گوش همه بینندگان عزیز و گرامی خواهد شد. ما در ضمن بحث‌هایی که داشتیم، اساسی ترین بحثی که در گذشته انجام دادیم این بود که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند دروغ در حقیقت کلید تمام گناهان هست، تمام خبائث در یک خانه قرار گرفته و در این خانه عبارت است از دروغ. وقتی دروغ در زندگی انسان وارد شود و به تبع آن دیگر گناهان هم در زندگی انسان وارد می شود، و اگر چنانچه دروغ از زندگی انسان برچیده شود، به تبع آن خیلی از گناهان برچیده خواهد شد. در روایتی که در فقه الرضا هست، مرحوم نوری در مستدرک جلد 9 صفحه 87 مطرح می کنه، کسی میاد خدمت رسول اکرم عرضه می دارد یا رسول الله علمنی خلقن یجمع لی خیر الدنیا والآخره، یک اخلاق پسندیده ای را به من یاد بده تمام خیر دنیا و آخرت رو داشته باشد. حضرت فرمود لا تکذب، دروغ نگو. بعد این راوی میگه من رفتم هر کاری خواستم انجام بدم، هر کار خلافی، گفتم اگر سنان که کسی از من سوال کنه که آیا انجام دادی یا نه، اگر بگم انجام دادم خب افتضاح آبروریزیه، اگر بگم انجام ندادم دروغ گفتم. خواستم برم دزدی کنم، گفتم خب دزدی کردم آمدم، مردم کجا بودی؟ بگم خونه عمم بودم، بابام بودم. اگر راست بگم خب آبروم رفته و اضافه حد میخورم، اگر دروغ بگم پیغمبر من دروغ نگو. خواستم برم فحشا، گفتم خب برم فحشا، بیام بیرون مردم سوال میکنن کجا بودی، راست بگم آبروم رفته، دروغ بگم خلاف تعهدش. خلاصه میگفت هر فکر نادرستی به ذهنم میآمد میخواستم انجام بدم، توصیه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به یادم میافتاد و بلافاصله دست از گناه میکشیدم. و بعد ما آمدیم گفتیم آثار شوم دروغ به صورت سر انگشتی که آخرش هم جناب آقای اسماعیلی این 6-7 مورد رو دستبندی کرد از سر انگشتی و گفت آقا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. گفتیم اولا از دیدگاه امیرالمومنین دروغ با ایمان منافات داره. از رسول اکرم هم سوال میکنن یا رسول الله آیا مؤمن زنا میکنه؟ گفت شاید کنا شیطان قولش بزنه. آیا دزدی میکنه؟ گفت شاید. سوال کردن یا رسول الله المؤمن یکذب، آیا مؤمن دروغ میگه؟ حضران اصلا مؤمن دروغ نمیگوید. پس یکی از آثار دروغ از دیدگاه امیرالمؤمنین این هست که دروغ نابود کننده ایمان هست، با ایمان همخوانی ندارد. دروغ عامل دوره ملائکه از انسان هست. وقتی دروغ از زبان انسان میاد بیرون، فرسنگ ها ملائکه از بوی گند دروغی که مؤمن گفته از انسان دور می شود. فاجعه سوم در اثر دروغ این هست که انسان از روزی خدا محروم میشه. دروغ گفتن روزی انسان را کم میکنه و چه بسا انسان را به فقر مبتلا میکنه. چهار، دروغ گفتن انسان را کم حافظه میکنه. میگن دروغو کم حافظه هست. این فرمایش ائمه علیهم السلام. دروغ باعث میشه که خلاصه افراد وقتی 2 تا 3 تا 5 تا دروغ از انسان دیدن دیگه اعتماد نمی کنن. راست آدم رو هم قبول ندارن، مثل اون چوپان دروغگو. ششم، امیرالمؤمنین فرمود عاقبت دروغ آتش جهنمه. هفتم، فرمودن شیطان محتاج دروغگوست. یعنی آدم دروغگو به مرحله می رسد استادی شیطان را می پذیرد. ما این 7 مورد رو آوردیم، من دوباره اینها را عرض کنم بیاد. 1، دروغ نابود کننده ایمانه. 2، دروغ مایه دوره ملائکه از انسان هست. 3، محرومیت از روزی حافظه را کم میکنه. حتی دروغگو راست گفتنش هم قابل اعتماد نیست. 6، گرفتاری آتش جهنم. 7، استادی شیطان و ابلیس. اینا در حقیقت خلاصه بحثی بود که ما در گذشته از دیدگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ائمه هدا این مطالب رو ما مطرح کردیم و بعد در پایان گفتیم که یکی از ویژگی هایی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در روایات متعدد آورده این هست که دروغ در حقیقت یک شعبه از نفاقه. نفاق یعنی درویی.
بله.
وقتی انسان دروغ میگوید برخلاف باطنش حرف میزند.
بله.
آنچه که باطنش هست یک چیزیه، آنچه که به زبانش میاد یک چیزی دیگریه. در حقیقت دروغ یک شعبه ای و یک خلاصه فرعی از نفاق هست. اینها خلاصه بحثی بود که ما در گذشته جناب آقای سوری بزرگوار مطرح
کردیم. سلامت باشین، سپاسگزارم از استاد قزوینی عزیز و شما بیننده های محترم، دوست داشتنی و گرامی، همه کسانی که به جمع ما اضافه شدید. ما انشاءالله تا حدود ساعت 10:30 به وقت رسمی تهران در خدمتون خواهیم بود. اینجا اخلاق علوی است و شبکه جهانی ولایت در شامگاه جمعه با شما هستیم. بریم به اتاق فرمان برگردیم.
اگه به پای تو مولا بمیرم، روحم میون کهکشونا مینویسه علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا
شبتون بخیر باشه مردم عزیز، دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت، همه کسانی که با ما همراه هستید و افتخار داریم صمیمانه و با کمال ادب و احترام در برنامه اخلاق علوی در خدمت شما باشیم. چرا این رو میگم؟ به خاطر اینکه علی متعلق به اسلام نیست، متعلق به شیعه نیست، همونطور که استاد فرمودند. علی صدای عدالت انسانیت است. علی کسی است که میان راجبش ده ها جلد کتاب می نویسند، کسانی که اصلا مسلمان نیستن چه برسه به شیعه، و از این مکارم اخلاق باید یاد گرفت و زندگیمون رو، رفتارمون رو، تصمیم هامون رو تطبیق بدیم. داریم راجب دروغ صحبت میکنیم، پدیده‌ای که متاسفانه در جامعه وجود داره، در بین انسان‌ها اتفاق می‌افته، خانمانسوز است، خیلی عواقب بسیار بدی داره، و می‌خوایم امشب چند جمله یاد بگیریم و از زبان استاد و کارشناس محترم برنامه، محقق پژوهشگر و مدرس آیت الله دکتر قزوینی عزیز که در خدمتشون در استودیو هستیم. استاد، وقتی راجع به دروغ صحبت می‌کنیم، حالا خیلی به قول شما میشه بر اون فرع زد و راجبش صحبت کرد. یکی از عوارضی که خیلی هم ازش فرار میکنم این بی‌اعتمادیه. وقتی میفهمن که این نفر دروغگوه، نمیشه رو حرفش حساب، کسی بهش اعتماد نمیکنه، اصلا ازش دور میشن. یه جوری تو از منظر مردم خار میشه، ذلیل میشه. یه مقدار راجع به این برامون توضیح بدید و صحبت.
نکته قشنگی فرمودید. این در گذشته ما اشاره داشتیم از دیدگاه امیرالمومنین سلام الله علیه، در روایات متعدد شاید بیش از 30-40 مورد از امیرالمومنین در رابطه با اینکه آدم دروغگو در جامعه جایگاهی ندارد، بلکه تعبیر حضرت نزد که والکذاب و المیت سوا، دروغگو با میت یکسانه، همونطوری که میت هیچ خاصیتی ندارد و مردم دیگه بهش اعتماد نه، این تمام شد رفت. آدم دروغگو هم اینن گویا مرده و هیچ خاصیتی ندارد، مردم دیگه بهش هیچ اعتمادی ندارن. یا در عبارت دیگری داره، من کسر کذبه لم یصدق، کسی چند تا دروغ بگه دیگه مردم تصدیقش نمی کنن. یا من عرف بالکذبه لم یقبل صدقه، کسی که از یه فردی چند مورد دروغ بشنوه راستم بگه دیگه قبول نمی کنن.
بله.
اینها کاملا واضح و روشن هست که ارزش یک انسان به اون گفتار او هست، ارزش یک انسان به اعتمادی است که مردم به او دارند. وقتی یک فردی با دروغ گفتن اعتماد خودش رو در جامعه زیر سوال ببره، پیش زن بچه زیر سوال ببره، دیگه ارزش برای او نیست. یعنی عیناً مثل یک میتی است، فقط متحرک. از طرفی هم باز امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد الکاذب مهان دلیل، آدم دروغگو در جامعه در حقیقت خار و ذلیله. یعنی مردم که نگاه میکنن بهش با نظر تحقیر نگاه میکنن، ای بابا این همونیست که همیشه دروغ میگه. یا الکذب مهانتون و خیانه، دروغ گفتن مرکز ذلت و خیانته. یا الکاذب علی شفا محوات و مهانه، دروغ گو همواره در پرتگاه ذلت و خاریه. یعنی تعابیر خیلی زیباییه. الکذب یردی مصاحبه و ینجی مجانبه، کسی که دروغ میگوید صاحبش را، یعنی صاحب زبان دروغگو، همواره در ته دره است.
بله.
یعنی خار و ذلیله. و اگر کسی از دروغ اجتناب بکند در ساحل نجات قرار میگیرد.
بله.
یا الکذبو یا الکذبو فی العاجلت آرون، اصلا دروغ گفتن در دنیا مایه ننگه. خیلی تعبیر زیبایی، مایه ننگه. و فی العاجلت عذاب النار، در آخرت هم مایه عذاب آتش جهنمه. یعنی دروغ در دنیا زمینه آر و ننگ برای صاحبش فراهم می کند، در آخرت هم مقدمات گرفتاری آتش جهنمش رو فراهم میکنه.
استاد چطور میتونیم این خاری و ذلت رو ترجمه بکنیم؟ چون یه معنای یه کلیه. بعضی میگن آقا ما تو محلمون، تو مغازمون، توی محل کارمون میشناسیم، طرف صبح تا شبم دروغ میگه، ولی آدم سرمایه‌داریه، ولی مال فراوانی هم داره. دروغ، خاری اجتماعی، ذلت اقتصادی یا گاهن حالا سیاسی که از ما باش کاری نداریم، کدوم یکی از اینا درست تره؟
ببینید بحث ثروت و غیره، اولا برای اینکه امیرالمومنین میفرماید کسانی که دروغ میگن، دروغی که از خواص دروغ یا قسم دروغ این هست که انسان به فقر میفته، اینا در اون شک شبهی درش نیست. و اضافه ثروتمندیه، وقتی ایشون میخواد حرف بزنه زن بچهش به حرفش اعتماد ندارن، همسایه به حرفش اعتماد نداره، به مشتری میگه آقا این جنس برای شما عرض کنم، فرض به قول از به قول بطن آمریکا آوردم، من از خود آلمان برای شما عرض کنم، از کارخانهش سفارش دادم آوردم. خب مردم وقتی میبینن دروغ میگه بهش دیگه اعتماد ندارن و میاد میخواد بره مسجد، خواد نماز بخونه، میگه بابا این تمام کارهاش دروغه، نمازش هم دروغه. یعنی اصلا مردم وقتی بهش نگاه میکنن ولو ثروتمنده، ولی چون دروغ میگه به حرفاش کسی اعتماد نداره، به مردم میگم فلان کارا میکنم، مردم میدونن دروغ میگه، فلان کارا کردم میگن دروغ میگه، در آینده فلان کارا میخوام انجام بدن، میدونن دروغ میگه. وقتی که دروغ میگه در حقیقت مردم با یک نظر کوچک و تحقیر و خاری بهش نگاه میکنن، ولذا این خاری ارتباطی نه به ثروت او دارد، نه به مقام او دارد، نه به امکانات او دارد. این خیلی از افراد هستن ثروتمندن ولی در جامعه هیچ آبرو ندارن.
نکته همینه.
بله آبرویی ندارن، مردم میگن آقا این ثروت وبال گردنش شده. خیلی از افرادی همین چند سال قبل بود، یکی از تقریبا جزء ثروتمندترین فرد خاورمیانه بود در امارات، که شماره تقریبا گفتن شماره دو یا سومین ثروتمند خاورمیانه بود، ولی آدمی بود که نه کار مسجدی ساخت، نه خیریه‌ای، نه بیمارستانی، نه غیری، نه هیچی. بعد من این روز دیدم در اخبار آمد که این آقا برای شما عرض کنم یه کشتی داشت، کشتیش حالا چطور شد غرق شده بود، اینا چند نفر از مسافرینش غرق شده بود، خلاصه برای اینکه او را زیر سوال نبرن، به دادگاه نبرن، غیره نکنن، خلاصه از ساحل رفته بود بیابان، همونجا تو بیابان خلاصه جان داده بود و بعد از چند روزی جنازش پیدا کرده بودن. خب این چی شد؟ اون همه ثروت چی شد؟ چه شد اون همه ثروت، اون همه مال، اون همه مکنت؟ آخرش به قول یک بخش اعظمش که دولت آمد تصرف کرد، بخشی هم وراث دارن میخورند و کاری هم به اون ندارن، ولی اون بدبخت بیچاره الان در عالم برزخ گرفتاره و فردای قیامت هم باید جواب بده. امیرالمومنین میفرمون و فی حلال دنیا حساب و فی حرام ها عذاب. حلال دنیا حساب داره که از کجا آوردی، کجا خرج کردی. اینطوری نیست. اونجا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، به اندازه مثقال ذره تو کار خیر کردی میبینی، و مثقال ذره اگر شری انجام دادی میبینی. بعد اگر اشتباه نکنم در روایت داریم خدای عالم اگر کمتر از مثقال ذره امکان پذیر بود به اون مثال میزد، به اون مثال میزد. ولذا این قضایا، اون داستانی که نقل میکنن حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام که از کنار قبرستانی رد میشدن، حواریین یک قبری چشمشون افتاد، عرض کردن یا عیسی میشین صاحب قبر رو زنده کنیم ما ببینیم که خلاصه عالم برزخش به چه نحوی گذشته. حضرت عیسی زنده کرد و گفت خب در چه حالی؟ گفت بیچاره ام، الان نمیدونم چند ده سالی از دنیا رفتم، در عذابم. گفت چی؟ ستمگر بودی؟ ظالم بودی؟ چی؟ نه. گفت نه. گفتم شغلت چی بود؟ گفت من حمال بودم.
گفت چرا گرفتاری؟ گفت یک روزی یک بار برای شما عرض کنم، برای شما عرض کنم خاری داشتم میبردم، چوبی غیری برای یک بنده خدایی، تازه غذا خورده بودم، این غذا لای دندانم گیر کرده بود، یه تیکه‌ای از این چوبی که داشتم میبردم کندم، خلال کردم. آمدم اینجا به من میگن چرا اون خلالی که از اون باری که میبردی کندی، از صاحبش اجازه نگرفتی، حلالیت نطلبیدی. اینه میگن فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. من بارها گفتم مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه از مراجع بزرگ تقلید و میگن کرات به خدمت حضرت ولیعصر ارواح نافدا مشرف شده بوده و ایشون یک الاغی رو اجاره میکنن از نجف بیان کربلا. موقعی که میان کربلا یه بنده خدای یک نامه ای رو میره، میگه آقای مقدس رو اینم مثلا به فلان دوست ما در نجف برسانید. برگشتنی میبینن مقدس اردبیلی سوار بر الاغ نمیشه. میگن چرا؟ میگه چون من این رو اجاره کرده بودم برای خودم، از صاحبش من اجازه نگرفته بودم که اگر یک پاکت نامه ای هم جیبم بود. خب یه پاکت نامه چقدر سنگینی داره؟ همون مثقال ذره‌ای که بیشتر از مثقال ذره‌ای که نیست. میگه من نمیدانم آیا صاحب این الاغ راضی هست من این پاکت فرد دیگر که در جیبم گذاشتم به اندازه یک ذره مثقال سنگین شده بر این حیوان سوارشم، راضی یا راضی نیست. پیاده از کربلا به نجف برگشت. این اونهایی که دقت دارن در مسائل حلال و حرام و غیره این چنین هستن.
حالا استاد این بحث ذره رو مطرح فرمودید، این سوال شاید به ذهن آقا و خانمی که الان داره تصویر ما رو میبینم برسه. بگن که بعضی ها هستن تو کارهای مهم، تو کارهای جدی، تو کارهای بزرگ دروغ نمیگن، راست حسینی کار میکنن، ولی این کارهای جزئی، مثلا یه مثال پاکت‌نامه که شما زدید یا در حد اون یا کمتر از اون، خیلی به وفور و به کرات دروغ میگن. این چطور؟ این چقدر مشکل داره؟ چه عوارضی میتونه ایجاد بکنه؟
ببینید دوستان عزیز، نکته قشنگی رو فرمودید، هم در سخنان رسول اکرم ائمه علیهم السلام امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن اتقوا الکذب از صغیر من و کبیر، از دروغ اجتناب کنید. این دروغ چه بزرگ باشد چه کوچک باشد.
بله.
از امام باقر سلام الله علیه هست که میگه امام سجاد به بچه‌هاش میگفت اتقوا الکذب از صغیر منه و کبیر، از دروغ کوچک و بزرگ اجتناب کنید. فی کل جد و حزل، چه شوخی چه بجد. فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترى على الكبير، وقتی یک انسان در یک کار کوچک دروغ گفت عادت میکنه در کارهای بزرگ هم دروغ میگه. همونطور که میگن به قول تخم مرغ درد شتر
درد میشه،
کسی که میاد در کارهای ریز دروغ میگه، در کارهای کوچک دروغ میگه، قطعا این عادت میکنه در کارهای بزرگ هم دروغ بگه. اما علنتم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ما یزال العبد یصدق حتی یکتبه الله صدیقا، یک بنده راست میگه همواره تا خدای عالم او را صدیق مینویسد. و چه بسا عبدی هم هی دروغ میگه، دروغ میگه ولی دروغ های کوچک، خدای عالم او را کذاب می نویسه.
بله.
و نکته مهم، ما در روایت داریم از ائمه علیهم السلام از حضرت امیر سلام الله علیه میگه لا تنظروا الی صغر ذنوبکم، نگاه نکنید که این گناه کوچیکه، دروغ گفتن.
بله.
مثلا یا غذا خوردی، غذا نخوردی، میگه خوردم، همین اندازه.
بله.
میگه به این کوچیکی گناه نگاه نکن، نگاه کن عظمت خدایی را که داری معصیتش میکنی، عظمت خدای عالمی که داری مخالفتش میکنی. یعنی با همین دروغ کوچک گفتن در حقیقت با خدای عالم داری چه کار میکنی؟ مخالفت میکنی. این رو در نظر بگیر شما. و مشکل اساسی ما دوستان عزیز، به تعبیر یکی از مراجع که این همه ما گناه میکنیم، دروغ میگیم، غیبت میکنیم، بهتان میزنیم، حرام میخوریم، نسبت به نمازمون بی توجهیم، تمام علت اصلیش ضعف ایمان ماست.
بله.
قرآن میگه علم تعلم بأن الله یرا. آیا این بنده ها نمیدونن خدا میبیندش؟ به تعبیر من وقتی ما عالم را محضر خدا بدانیم، به تعبیر استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله شهاب آبادی استاد زاده امام، همواره می گفت ما تلاش کنیم خودمان را عین حضور خداوند متعال و عین ربط به خدای عالم بدانیم. بعد ایشون مثال می زد، می گفت صور ذهنیه ما، مثلا می گفت شما الان صورت مثلا قیافه پدر رو در ذهن تصور می کنی. این قیافه پدر هم مخلوق توست، به طوری که این حضور توست و این ربط توست. اگر یک لحظه از این صور ذهنی غفلت کنی، دیگه صور ذهنی در ذهن شما نیست. همون اگر آنی کند نازی فرو ریزند قالبها. اگر ما تلاش کنیم دوستان عزیز عالم رو محضر خدا بدانیم، احساس کنیم که الان من دارم حرف میزنم در محضر خدا هست، به تعبیر یکی از بزرگان میگه آقا شما برای بچه 4-5 ساله چقدر ارزش قائلی، احترام قائلی؟
بله.
آیا حاضر جلوی یک بچه مثلا 4 ساله 5 ساله مثلا لخت بشی؟ هرگز. یه کار خلافی انجام بدی؟ هرگز. بابا برای خدای عالم به اندازه بچه 4-5 ساله ما احترام بگذاریم، همان گونه‌ای که برای بچه 4-5 ساله ما دقت میکنیم کار خلافی جلوی انجام ندیم.
بله.
همین اندازه خدای عالم رو ناظر و شاهد خودمان بدانیم بر بله. این که به هیچ وجهی خلاصه بله. گناه نکنیم در محضر او و مخالفت او را نکنیم. من در خدمت هستم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم، شبتون بخیر باشه. داریم راجع به یک پدیده ناهنجار و رذیله اخلاقی با نام دروغگویی صحبت میکنیم، با نگاه به اخلاق علوی و گزاره‌های دینی که از زبان معصومین به ویژه امام علی علیه السلام به دست ما رسیده داریم صحبت میکنیم. شما هم عزیزان لطف میکنید با ما همراه هستید. شبتون بخیر باشه. الان تقریبا 9:45 دقیقه شب هست، ما تا حدود 10:30 به وقت تهران در خدمتتون هستیم و داریم گفتگو میکنیم. استاد قزوینی، شاید الان از یک نوجوان بپرسیم، از یک پیرمرد بپرسیم، کارمند، با سواد، بی سواد، فقیر، پولدار، دروغگو، راستگو، بگیم که آیا نمیدونی خدا تو رو میبینه؟ میگه بله. بگیم خدا تو رو میشنود؟ میگه که بله میشنوه. ولی باز میاد دروغ میگه، باز دروغ میگه، و اون برخوردی که با اون پسر 5 ساله، بچه 5 ساله داره نسبت به خدا نداره. وقتی میگیم که چرا، میگه حالا خدا عطوفه، خدا مهربون، خدا از مادر مهربون تر. آخه ما خیلی خوب توجیه میکنیم، خدا از مادر مهربون تر، خدا منو میبخشه. و شاید یکی علل اصلی بعضی از دروغ ها همین باشه. چه پاسخی باید به این آدم ها بدیم؟
ببینید، اولا بر این که خود دروغ گفتن یا گناه کردن اینطوری نیست که خدای عالم برای شما عرض کنم درست خدا غفاره. خدا میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا بخشش شرط شروطی داره. اولین شرطش این است که انسان تصمیم بگیره دیگه گناه نکنه. اون کسی که هی داره گناه میکنه به امیدی که خدا او را میبخشه، قطعا از اون دایره وعده مغفرت خارجه، در او هیچ شکی نیست. کسی خدمت حضرت امیر گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، امیر اون فرمود سکلت که امک، مادر به عزاد میشینه، مگر استغفار به همین سادگی است؟ بعد حضرت شروع کردن شد نه عرض خواهم کرد من. گفت یکی از شرایط استغفار این است که از کاری که گذشته کرده بودی پشیمان بشی، دو تصمیم بگیری بعد از این دیگه به هیچ وجه او را انجام ندی، سه اگر چنانچه حق الناسی از ضایع کردی بری حق الناس رو پرداخت بکنی، پول مردم را خوردی، وجوهاتت ندادی باید بری، اگر نمازت قضا شده بری نمازت قضا کنی، روزت خوردی بری کفارش رو بدی. یعنی اینطوری نیست که حالا خدای عالم ارحم الراحمین است خدای عالم. نه، ما در روایت داریم که حضرت میفرماید که خدای عالم چه بسا به بنده فرصت میده گناه میکنه، پرده میپوشانه گناه میکنه، کار به جایی میرسه بنده گناهی میکند، خدای عالم میگه به عزت جلالم دیگه تو را نخواهم بخشید.
بله.
به عزت جلالم دیگه تو را نخواهم بخشید. و داره باز در روایت ما داریم از حضرت سلام الله علیه میگه چه بسا یک بنده به خاطر یک گناه خدای عالم 100 سال در آتش جهنم عذاب کنه او را. و هو ینظر الى اهله و عیاله یتنعمون فی الجنه. این بابا به خاطر یک گناه رفته داخل آتش جهنم، داره شکنجه میشه، عذاب میشه، میسوزه، نگاه میکنه زن بچه‌اش در بهشت دارن بهره‌مندن، پدر مادر برادر خواهر دارن اونجا صفا میکنن. این درد و اینا هم هست. به قول بابا طاهر میگه هنی لا تقنطو خانی عزیزم، مگر یا ویلتا ناخواندنی بی. لا تقنطو من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا هست، ولی از اونم یا ویلتا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. اینا هم هست دیگه. ولذا
بله.
این فرهنگ، فرهنگ علوی نیست. امیر المومنون با اون عظمتش معصوم مطلقه، ولی میگه خدا یا اگر فردای قیامت دستور بدی فرزند نبود طالب برن طرف آتش جهنم، چه کسیست بر تو اعتراض بکنه؟ حبلی سبرت علا عذابک فکیف اصفر علا فراقک. خدا یا گیرم که من علی را به آتش جهنم بردی، به آتش جهنم تحمل کردم، فراقت را چگونه تحمل کنم؟ ببینید شما یک دقت کنید، سیره ائمه علیهم السلام، سیره امیرالمومنین، سیره رسول اکرم، یا همین در رابطه با حضرت رسول اکرم روایت بعضی از ام سلمه نقل میکنن، بعضی از عایشه نقل میکنن که میگه یک شب نوبت من بود، نیمه های شب دیدم که پیغمبر مثلا در حجره من نیست. اول تصور کردم شاید مثلا با دیگر خانمهاش قول قراری گذاشته. رفتم سر زدم دیدم نه، در حجره هیچ کدام از همسرانش نیست. دیدم صدای ناله ای میاد، رفتم دیدم پشت بامه، رفتم دیدم رسول اکرم صورتش رو گذاشته روی، برای شما عرض کنم، خاک و گل برای کاهگل پشت بام، داره گریه میکنه، مثل مار گزیده میپیچه، مثل مادر فرزند از دست داده داره اشک میریزه، اشکش از روی کاگل پشت بام جاریه و عرضه میدارد رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یک چشم به هم زدن من به هم به خودم وا مگذار، خدایا نعمتهایی که خوبی که به من دادی از من نگیر. بگه وقت دعای حضرت تمام شد، عرض کردم یا رسول الله وقتی شما اینطوری بگی بس ما چه کار بکنیم؟ امثل که تد او به مثل آیا اینطور عبارت شما هم؟ پیغمبر فرمود که حالا یا عایشه است یا ام سلمه، عایشه، برادرم حضرت یونس را خدای عالم یک چشم زدن به خودش واگذاشت، سر از شکم ماهی در آورد. اونم خدای عالم میگه لولا کان من المسبحین، اگر چنانچه اگر اونجا استغفار نمیکرد للب صفی بطنه الی یوم یبعثون، تا قیام قیامت در شکم ماهی زندانی میشد. ولذا این که نمیدونم، بله خدا میبخشه، ولی بخششش مال کیه؟ مال کسی است که در خانه خدا بره.
درست. خیلی خوب، سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. آقایان و خانم‌های محترم، شاید وقتی بحث دروغ مطرح میشه یک پدیده‌ای به ذهن شما هم بیاد و اونم اینه که خیلی شاید شنیده باشید به اسم دروغ مصلحتی. میگن آقا دروغ مصلحتی حالا عیب نداره، دروغ مصلحتی جایزه. حالا اینکه دروغ مصلحتی اصلا چی هست، دروغ مصلحت‌آمیز کی باید گفته بشه، کی نباید گفته بشه، اصلا کی میتونه این دروغ مصلحت‌آمیز رو بگه، باید چه شرطی داشته باشه، سوالیه که در این بخش میخوام از استاد عزیز خودم استاد قزوینی بپرسم و در خدمتشون باشم.
من قبل از اینکه سوال حضرت را جواب بدم، نسبت به سوال قبل حضرت عالی که دروغ کوچک و بزرگ، بعضی هم هستن گرفتار این هستن که میخوان شوخی کنن، مردم رو بخندانن.
بله.
چهار تا دروغ
زیاد دیده میشه.
بله، چهار تا دروغ کنار هم میگذارن و مردم رو میخندانن، یا میگه ما چرا گفتی؟ گفتم شوخی کردم. شوخی کردم. عزیزان دقت کنن، این یکی از بیماری هایی است که غالبا حتی بعضی از متدینین ما هم میگن آقا دروغی که برای شوخی داریم میکنیم که اشکالی نداره.
بله.
ببینید، اسبق ابن نباته از اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه خدمت حضرت میرسه. حضرت میفرماید لا یجد عبد طعم ایمان حتی یترک الکذب حزله و جده. بنده مزه ایمان را نمی چشد مگر اینکه دروغ را چه شوخی چه جدی ترک کنه. حتی دروغ شوخی باعث می شود که مؤمن و عبد لذت ایمانش رو نچشه. وقتی نماز می خوانه، بینوار یه تکلیفی از اول تا آخر نفهمید با کی داره نماز می خوانه. ما در روایت داریم که اونهایی که آلوده به دنیا هستن، خدا میگه اولین عذابی که اونها را میکنم لذت مناجاتم رو از قلب اونها بر میدارم. ماها گرفتاریم، خودمون نمیدانیم. ماها معذبیم، خودمون نمیدانیم. یا در روایت دیگر حارس اعور میگه خدمت حضرت رسیدم، حضرت فرمود لا یسلح من الکذب جد ولا هست. دروغ چه به جد چه به شوخی برای مؤمن صلاحیت نه. ولا ان یعد احدکم سبیه ثم لا یفی له. میگه بچه شما میگه بابا برام فلان چی میخری یا نه؟ میگه میخرم، ولی میدونه که نمیخواد بخره. میگه حتی به بچت هم خونه دروغ نگو.
یعنی حتی برای اینکه مثلا بچه الان داره سر و صدا میکنه بهش بگه حالا باشه میخرم،
برای این حتی همینشم در اخلاق علوی این جا نداره. اخلاقا حالا یک چیزی مهمی بزرگی میخواد، حالا بگو پسرم دخترم اونو نمیخرم، ولی یه چیزی برات تهیه میکنم، یه چیزی برات میگیرم، حداقل اومدنی چهار تا شکلاتی یه چهار تا برای شما عروسکی بگیر بیار برای بچه که حداقل احساس کنه بابا که به من قول داده بود یه چیزی گرفت، گرچه اونی که دلم میخواست نشد ولی یه چیزی گرفت. ببینید ولا ان یعد احدکم سبیه ثم لا یفی له. به بچت وعده نده، وعده دروغین که میدانی براش نمیخری، میدانی مثلا میگه بابا منو ببر مثلا پارک بفران باشه میبرم، وقتی نبردی این بچه احساس میکنه بابا این دروغ گفتن چیز بدی نیست، اگر بد بود که بابام نمیگفت. ببینی پدر مادر باید با سیره خودشون این بچه ها را بچه های علوی تربیت کنن. وقتی پدر خودش به راحتی دروغ میگه در محیط خانه، خب دیگه بچه وقتی بزرگ میشه با این منطق و با این تربیت بزرگ میشه. ان الکذب یهدی الی الفجور و الفجور یهدی الی النار. دروغ گفتن مایه فجور هست، مایه فساده. حتی تربیت بد را در ذهن بچه جایگزین میکنه و این فجور هم انسان رو به آتش جهنم میکشانه. و همچنین از رسول اکرم لا یستکمل المرء الایمان حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه و حتی یجتنب الکذب فی مزاحه. رسول اکرم میفرماید ایمان یک انسان کامل نمیشه مگر این که دروغ به شوخی را هم کنار بگذاره. و باز در روایت دیگری از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که صلاح نیست برای یک مؤمن دروغ گفتن، نه به جد نه به شوخی، و حتی بچه‌تان را هم شما تلاش کنید دروغ به او یاد ندید. در روایتی نبی مکرم وصیتی به ابا ذر میکنه که البته این
عبارت خیلی مفصلی دارد. تا اونجایی که میگه یا ابازر ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم، وای بر حال اون مسلمانی که دروغ میگه میخواد دیگری رو بخندانه.
پس این که استاد میگن خوبه که آدم بشاش باشه، خندرو باشه، دیگران رو بخندانه و حتی بهش سفارش شده.
ببینید خنداندن دیگران لازمش این نیست که من دروغ بگم دیگر رو بخندانم. به قول حضرت امیر با رسول اکرم دارن خرما میخورن، حضرت هر سو خرما میخوره هستش رو جلوی امیر المؤمنین میگذاره، بعد میگه یا علی چقدر خرما خوردی، چقدر هسته جلوت هست،
چقدر گشنه بودی.
بله گشنه بودی. میگه یا رسول الله تو چقدر گشنه بودی، تمام هسته خرما رو با هسته خورد، هیچ هسته جلوت نیست. خب ببینید خیلی چیز واقعیت را آدم میتونه برای شما عرض کنم شوخی کنه و مردم رو بخندانه و اصلا خوشحال کردن دیگران ما قبلا بحث کردیم پاداشی دارد که کمتر چیزی او اندازه پاداش داره. ولی اینکه ما بیاییم یک چهار تا دروغ بگیم، یا مثلا بعضی ها هستن، بله آقا مثلا شمالی ها اینطوری هستن، نمیدونم لورها اینطوری هستن، ترکا اینطوری هستن، نمیدونم کاشیا اینطوری هستن، اصفهانیا، ببینید به این شکلم گفتن، همینش هم ولو به صورت کلی داره میگه، ولی همینش هم نه شده. و در بعضی از جاها داریم که فرض بفرمایید اگرم مثلا یک جو که مثلا اصفهانی میخواد بگیم، یا یک اصفهانی کافر اینطوری بود، یک ترک کافر اینطوری بود، مثلا یک کاشی کافر، یک مثلا شمالی کافر. خب ضرب المثل همه شنیدن.
بله.
که امام رضوان الله تعالی علیه این نوشون پسر حاج احمد آقا که آیه سید حسن می آمده برای امام جوک می گفته، از همین مثلا جوک اصفهانی، جوک چیزی، امام می فرمان که بله شما حکیم میگی، بگی آقا مثلا یه اصفهانی کافر، چون غیبت کافر کردن اشکالی نداره. یه روز ایشون میاد میگه آقا من یه جوک جدیدی، گفت چیه؟ گفت یه امام جمعه یه کافر اینطوری کرده. یه خنده میگه آقا امام جمعه که کافر نمیشه. حالا بعضی وقتا هم هست که بینید حتی به صورت کلی این مطالب رو مطرح کردن که اگر واقعا موجب ایذاء دیگران باشه، خب این خلاف شرعه، که ما باید تلاش کنیم زندگیمون زندگی علوی باشد، اخلاقمون اخلاق علوی باشد، سیرمون سیر. ببینیم امیرالمؤمنین شوخی میکرده، یکی از عیوباتی که به امیرالمؤمنین میبندن و به اون اتهام هم خلافت رو از علی گرفتن و حذف کردن، همین که گفتن بله علی شوخی میکنه، مزاح میکنه، مزاحه و شوخی کردن چیز خوبیه، ولی شوخی که دروغ توش نباشد، ایذای دیگران توش نباشد، افترا توش نباشد، توهین توش نباشد. بله اینها شوخی های مشروع ائمه ما خود رسول اکرم یا دیگر انبیا اینطوری نبودن که همیشه اینا ابوسن غمتری را باشند و اصلا چیز نکنند. ولذا رسول اکرم میگه وای بر حال اونهایی که یحدث فیکذب لیضحک به القوم، وای بر اون بنده ای که داره حرف میزنه، دروغ میگه، ولی میخواد دیگران را بخندانه. ولذا این هم انشاءالله امشب از محضر امیرالمؤمنین فرا بگیریم که انشاءالله نه دروغ کوچک، نه دروغ بزرگ، نه دروغ با شوخی، نه دروغ با جد، نه دروغ برای خنداندن مردم بگیم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. شب شما بخیر باشه. آقایان خانم ها، باهاتون همراه هستیم از شبکه جهانی ولایت. برنامه اخلاق علوی رو با حضور آیت الله دکتر حسینی قزوینی عزیز دارید میشنوید. تقریبا ساعت 10 شب به وقت تهران هست، هنوز کلی فرصت داریم. اتاق فرمان در خدمت شما این 2-3 دقیقه تنفسی داشته باشیم، برمیگردیم. هنوز ادامه داره اون بحث دروغ مصلحتی رو، هم ان شاء الله توضیحاتش رو خواهید شنید.
Ali 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 علی آدم ززل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. هر کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاد به صحرای قیامت، آن کس که همه عمر گرفتار علی بود. علی 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 علی.
آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود، صد بار نگه کردم و دیدم که زمش ره خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود.
علی 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 علی. از خلد سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود، هر لطف و عنایت که به من شد همه یعوم، کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی.
هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود،
در عالم زر خود به علی عرض شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود، ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبود از هوادار علی
بود. ای جانم فدای نام زیبایت یا علی، که ذکر تو عبادت، نام تو عبادت، خواندن الفاظی که از دهان مبارک شما بیرون آمده عبادت، و مزین کردن زندگی خودمون به اخلاق علوی افتخاری است برای انسانیت و برای بشریت، و ما افتخار میکنیم که از پیروان شما هستیم. انشاءالله خدا توفیق عمل بیشتر هم به ما بده. شبتون بخیر باشه آقایان، خانم ها. هنوز در کنارتون هستیم با اخلاق علوی به صورت زنده و مباشر و مستقیم از شبکه جهانی ولایت، با حضور محقق پژوهشگر و استاد عزیز و ارجمند آیت الله دکتر حسینی قزوینی، داریم بحث دروغگویی و دروغ و آنچه که پیرامون اون مطرح میشه رو بررسی میکنیم. تا اینجا نکات خوبی رو یاد گرفتیم. یه قول دادم که راجع به دروغ مصلحتی هم صحبت بکنیم. الان خیلی جاها آدم میشنوه، حالا تو فضای مجازی، تو فضای واقعی، استاد داستان این دروغ مصلحتی اصلا چیه؟ و میگن دروغ مصلحت آمیز، بعضیا میگن، بعضیا نمیگن، بعضی ها، خیلی ها دوست دارن این مسائل خودشون رو به اصطلاح با دروغ مصلحتی حل بکنن.
بله،
ببینید بحث دروغ مصلحتی، ما باز هم اگر اجازه بدید بریم سراغ اخلاق علوی.
حتما.
برای شما عرض کنم روایت امام باقر سلام الله علیه از امیر المؤمنین سلام الله علیه در وصیتی که به امیر المؤمنین پیغمبر کرده خیلی زیباست.
بله.
یا علی ان الله احب الكذب فی الصلاح و ابغض الكذب فی الفساد. بگی یا علی خدای عالم اگر در اصلاح بین دو نفر داری قدم برمیداری دروغ گفتی اون رو دوست داره، زن شوهره با هم دیگه قهرن کار داره به جدائی و متلاشی خانواده میکشه، یه فرد میاد میره با آقا پسر صحبت میکنه.
بله.
میاد پیش خانم، این مردم شروع میکنه علیه خانمش حرف زدن، میاد به خانم میگه بابا من رفتم با شوهر صحبت کردم، به قدری تعریف کرد از تو، به قدری دوست داره تو را. بعد زنه حرفایی میزنه علیه شوهرش، میری به شوهر میگه بابا من با خانم خیلی علاقه داره، حالا اون ظاهرش نگاه نکن، من احساس کردم اصلا تمام وجودش عشق محبت به توست.
بله.
از اون مطالبی دروغ به همسرش میگه، از این بود. یا دو نفر برادری با هم قهرن، دو نفر مسلمانی با هم قهرن، شما میخواد اینها رو آشتی بدید. در اونجا رسول اکرم میفرماد علی جان در صورتی که هدف تو اصلاح بین دو نفر مسلمان و مؤمن هست،
بله،
در اونجا اگر دروغ گفتی نه تنها گناه نیست، خدا دوست داره این دروغ را.
بله.
چون اصلاح ذات البین مرضی خدای عالمه. و ابغض الکذب فی الفساد، حالا اگر بعضی هم هستن نه ما من.
بله.
میاد برای شما از کنم پیش مرد شروع میکنه از زنش علیه و حرف زدن، پیش زنه میره از مرده شروع میکنه، خب این مشخص این شیطان افتاده وسط میخواد چکار کنه، زندگی اینها رو فاسد کنه. بعد حضرت میفرماد یا علی تلاسن یحسن فیهن الکذب، میگه سه چیز هست.
بله.
که خدای عالم در اونجا دروغ گفتن رو دوست داره. یکی المکیدت و فلحرب، جنگه با دشمن دارید، برای شما عرض کنم صحبت میکنید، کسایی آمدن میخوان جاسوسن، آقا امشب عملیات داره، نه عملیات ما به تأخیر افتاد و حال اینکه بوده. این در حقیقت در مسائل جنگی دروغ گفتن اشکالی ندارد.
بله.
و ایدت که زوجت خانم ویل کنه قضیه نیست، آقا نمیدونم فلان طلا را برام بخر، فلان لباس را برام بخر، فلان چرا برام بخر، فلان چرا بخر. بله. آقا میگه میخرم وسط چیزایی که داره.
اینم یاد گرفتیم. قابل توجه آقایون محترم.
بله. ولی خب اینطوری هم نیست که ببینید.
بله.
قول داد حالا 10 تا چیز خواسته برای اینکه دلش شاد کنه، چش خانم میخرم واسه، اشکالی نداره. ولی اینطوری هم نشه از 10 مورد 1 مورد 2 مورد هم بگیر. آه. دل همسرت رو به دست بیار. حالا اون یکی هم میخوانم انشاءالله خدا بهمون وسعت داد، انشاءالله ماه آینده 2 ماه دیگه هم. ولی نه اینکه دیگه هیچی برای شما عرض کنم با دست خالی رفتن، و همونطور که ما گفتیم به بچه نباید بعد یه خلاف داد. طوری هم نشه که همسر انسان احساس کنه تمام وعده های ما تو خالیه. سوم ولی اصلاح بین الناس، سوم این جایی که دروغ جایز هست، خدای عالم دوست دارد، اون جاییست که انسان میخواد چیکار کنه، بین دو نفر آشتی بده.
بله.
از امام صادق سلام الله علیه المصلح لیس بکذاب، مصلح کسی که میخواد بین دو نفر آشتی بده، دروغ هم بگه، این برای شما عرض کنم به هیچ وجهی گناه نیست. باز امام صادق سلام الله علیه من ابلغ اصحابی کذا و کذا، مثلا اصحاب من میگید برای شما عرض کنم نماز بخوانن، عبادت کنن، و ابلغم کذا. بعد راوی میگه یا ابن رسول الله اینها رو من برای شما عرض کنم یادم نمیمانه، یه جمله کوچیکی بگو که من یادم بمانه. حضرت فرمود بله المصلح لیس بکذاب،
کسی که میخواد بین دو نفر آشتی بده اگر دروغ بگه این جزء کذابین نیست. در روایت دیگری باز میفرماید الکلام و سلاستون، سخن سه دسته هست، صدقون و کذبون و اصلاحون بین الناس. یه دفعه انسان واقعا داره راست میگه، یک دفعه کسی تو کار عمومی داره دروغ میگه، یک دفعه میخواد بین چند نفری آشتی برقرار کنه. بعد سوال کردن یا ابن رسول الله مل اصلاح بین الناس، مراد شما از اینکه بین دو نفر آشتی دادن چیه؟ حضرت فرمود تسمع من الرجل کلاما یبلغه فتخبط نفسه فتقول سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعت من.
یعنی حتی اگه اون بهش بد و بیرا گفت این بره بگه،
حتی فحشم داد به طرف، ببینید تعبیر این است که حرف رکیک زد، حرف نادرست زد. شما این حرف رکیک و فحشی که این بابا داد نری پیش اون بگی این حرفاشو جلویون، اونم یه چهار تا فحشی داد، اونم بیار بیان یک فتنه درست کنی. الفتنه تو اشد تو من القتل. فحش داد، ناسزا گفت، دریوری گفت، برو به اون. این فرمایش امیرالمومنینه، فرمایش ائمه هداست. میگه آقا خیلی از شما تعریف کرد، خیلی علاقه داره به شما، میگه آدم خوبی هست، آدم نازنینیه. اگر مثلا منم مثلا فلان روز عصبانی شدم ایشون منو ببخشه، حالا عصبانیت دیگه، ایشون هم عصبانی میشه، حالا یک عصبانی و از اون بیاد به این شروع کنه، خب دو تا سه تا اینطور کلمات رو رد بدل کردن باعث میشه که چه بسا یک قبیلهی با قبیلهی دیگر خلاصه آشتی کنن، جلوی فتنه گرفته بشه، جلوی درگیری ها، جلوی کشت کشتارها گرفته بشه.
بله.
بعد روایتی از امام صادق سلام الله علیه از امیرالمومنین که در رابطه با حضرت یوسف میگه ایها تعیتها الایر انکم لسارقون. برادران حضرت یوسف رفتن اونجا، میاد اون کیل رو، اون جام رو در خلاصه بار اونها مخفی میکنه. بعد میاد میگه ای جمعیت، ای فرزندان، همه دوز هستید شما. خب این مشخصه حضرت یوسف قصد اصلاح داره، میخواد با این وضع برادرش را
بلده.
که مورد نظرشه از دست اینها بگیره داشته باشه که به سرنوشت یوسف گرفتار نشه
بلده.
و همین باعث بشه که پدر بزرگوارش حضرت یعقوب از کنعان به طرف مصر بیاد. انکم لسارقون، حضرت فرمود والله ما سرقو ما کذبه، قطعا این حضرت یوسف دروغ نگفت.
بله.
ولی قصدش چه بود؟ قصدش اصلاح بود. یا حضرت ابراهیم وقتی بت‌ها را میشکنه میگن من فعله هازا به آلهتنا، یا ابراهیم چه کسی این بت‌های ما را اینطوری لطپار کرده؟ قال بل فعله کبیرهم هازا، این بزرگشون هم چه کاری کرده؟ خب این به ظاهر از دیدگاه ما چیه؟ دروغه، بزرگشون هم چه کاری نکرده. ولی حضرت ابراهیم قصد اصلاح داره، میگه نه بت پرستن. فسالوهم ان کانوا ینتقون، از خود این بت هایی که افتادن سوال کنه، ببین کی شما را لطبار کرده.
بله.
میخواد اصلاح کند، اینها را از شرک و بت پرستی نجات بده. قصد اصلاح دارد حضرت ابراهیم. و بعد برای شما عرض کنم حضرت توضیح میده که حضرت ابراهیم قصد اصلاح مردم رو داشت و میخواست با این کارش اثبات بکند که بابا این بتی که اینقدر ارزش ندارد، اینقدر توانایی ندارد، از خودش دفاع کنه، اینقدر توانایی ندارد، بگه با کی منه کشته، که منه داغون کرده، آیا این میتواند به عنوان خدا باشد، به عنوان خالق باشد، به عنوان پروردگار مسجود و معبود باشه؟ ولی زا حضرت می فرماید که این دوتا بزرگوار اگر همچه نکاتی رو مطرح کردن، چه حضرت یوسف چه حضرت ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیهم السلام، اینها قصدشون اصلاح جامعه بود، اصلاح این قضایای حضرت یعقوب برادرانش بود، اصلاح این بت پرستا و برایشون عرض کنم اینها بوده.
استاد الان میبینیم که بعضی ها هدف اصلاح دارن اما میرن سمت آدمایی که آدمای خوبی هن. حالا یه زمانی مثلا یه دعوایی بینشون ایجاد شده، اما مثلا میبینید که دو نفر هستن که کلی با هم مشکل و گرفتاری دارن، میگه نه اینا چون آدمای بدین، آدمای شرورین، من نمیرم، چرا برم یه دروغی بگم فلانو کنم؟ درسته؟
ببینید من بارها گفتم هنر اونیست که انسان آدمهای بد رو با هم دیگه اصلاح بده. بله آدمهای خوب تکلیفه، آدمهای عادی رو رفتن اصلاح دادن این خیلی هنر نیست، از هر کسی ساخته است. اگر ما آمدیم دوتا آدم بد را با هم صلح دادیم و همین صلح دادن و آشتی دادن باعث شد محبت ما در قلب اونها قرار گرفت، ما 4 تا امر به معروف و نهی از منکر کردیم، اینها را چه بسا از اون شرارت و شر بودنشون هم نجات میدیم. تنها فقط این ما در نظر نگیریم حالا اینا با هم آشتی کردن یا آشتی نکردن، نه قطعا وقتی انسان با یک کسی مثلا میانه نداره، یک فردی میاد واسطه میشه، محبت او در دل انسان جا میگیره. وقتی محبت جا گرفت انسان هم اسیر محبته، بعد از محبت وقتی نصیحت هم که میکنه این نصیحتش تأثیر میگذاره. ولذا من معتقدم چه افراد خوب، که انشالله افراد خوب که با هم دیگه قهر نمی کنن، که داره مؤمن 3 روز بیشتر با برادر دینیش قهر نمی کنه، اگر بیش از 3 روز قهر کنه اعمال هیچ کدامشون قبول نیست. چون کسی که ظالم بوده چونیست که مظلوم بوده، ظالم که به خاطر ظلمش مظلومم، خلاصه ولو اینکه مظلوم بوده ولی باید میرم برای شما از کنم بایش کنار می آمد و قضیه را صلح صفا می دادن. و همونطور که حضرت عالی فرمودید چه بسا افرادی هم هستن که از مسائل شرعی فاصله دارن و خیلی زیاد تدین و اخلاق اسلامی ندارن. انسان اگر روی 4 تا اینها را اصلاح داد و آشتی داد و بعد از آشتی هم یه دعوت کرد خونش، یک نهاری، شامی یا یک رستورانی، بلو یک آب میوه، یک بستنی و غیره، همونجا که داره بستنی میخوره همونجا هم 4 تا مطالب اخلاقی به اینها بگه. خیلی از افراد هستن جناب سوری چه بسا یک جمله از طرف میشنوه، یک جمله ها، این باعث میشه که در تمام زندگیش تغییر کنه و نقطه عطفی در کل زندگیش باشه. ما این سخنانی که از زبان ما در میاد بیرون اینها را احساس نکنیم که مال خود ما هست. چه بسا خدای عالم اراده میکند ما یک جمله‌ای به زبانمون بیاد، این 2 نفری که از اخلاق علوی از اخلاق اسلامی فاصله گرفتن اینها را چکار کنیم به طرف اخلاق علوی و اخلاق اسلامی
ان شاء الله. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم. بحث اونقدر شیرین هست و جای گفتگو داره که شاید آدم بتونه ساعت ها راجع بهش صحبت بکنه، گفتگو بکنه، اما زمان ما به پایان رسیده. مثل همه برنامه‌هایی که در خدمت شما داریم و توفیق هستیم که باشیم، چند تا دعا از زبان شما بشنویم و ان شاء الله التماس دعای خیر داشته باشیم.
امیدواریم که ان شاء الله این سخنان امیرالمومنین و اهل بیت عصمت و طهارت هم در خود ما و هم در بینندگان عزیز ما انشاءالله تأثیر گذار باشد، ما به یک مرحله‌ای برسیم که احساس کنیم اخلاق ما علویست، سیره ما علویست، زندگی ما علویست، در محیط خانه، در محیط همسایه، در محیط جامعه، در محیط کار خودمون رو متخلق به اخلاق علوی کنیم انشاءالله. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی امیر المؤمنین، فرج فرزند امیر المؤمنین حجت ابن الحسن نزدیک بگردان. خدایا به آبروی علی قلب مقدس حضرت مهدی با ظهورش مسرور بگردان. خدایا به آبروی امیر المؤمنین ما را مشمول عنایات ویژه حضرت بقیة الله العظم قرار بده. به آبروی امیر المؤمنین رفع گرفتاری از همه گرفتاران، مخصوصا عزیزان ما که در عراق و سوریه و یمن و بحرین و پاکستان و افغانستان و دیگر بلاد گرفتارن. خدا به آبروی امیر المؤمنین از همه آنها رفع گرفتاری بنما. خدایا به آبروی امیر المؤمنین حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا عزیزان ولایت یاور برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنونم از استاد عزیز ارجمند آیت الله دکتر حسینی قزوینی از اینکه امشب افتخار داشتم از ساعت 9 شب تا الان به وقت تهران در خدمتتون باشیم. نکات نابی رو یاد گرفتیم که حتی برای شوخی یا مزاح هم شده دروغ نگیم، برای اینکه دیگران رو بخندونیم دروغ نگیم. یاد گرفتیم که دروغ گفتن بی اعتباری میاره، دروغ گفتن خاری و ذلت میاره. بعضی جاها خوبه که دروغ بگیم، برای اصلاح ذات بین خوبه دروغ بگیم، دوتا دل رو به هم نزدیک بکنیم. به همسرش آدم برای اینکه دلش رو به دست بیاره دروغی بگه، البته حداقل چند تاش هم انجام بده، نه اینکه دیگه هیچ کدوم رو هم انجام نده. و خیلی مراقب اخلاق و رفتارمون باشیم و همون دعایی که خدایا یه لحظه هم ما رو به خودمون واگذار نکن که معلوم نیست عاقبتمون به کجا خواهد انجامید. بسیار سپاسگزارم از استاد قزوینی عزیز و شما بیننده هایی که نگاه های قشنگتون رو تقدیم اخلاق علوی کردی. در پناه خداوند، نبی مکرم اسلام، آیه آیه های قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
تاها علی آسمون زهرا، علی تکیه گاه عالم، علیون پناه دنیا، فقط امید تاها علی آسمون زهرا. اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشه، به خدا راز و نیازه. تنها یک مسیر تو دنیاست که میده سمت سعادت، حقش یه جون بذاره برای ولایت.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال
زکات می دهند،
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده. این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لا خطا امیره. وقتی علما رو میبار جبرئیل برا پیامبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیامبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی آسمون زهرا، علی تکیه گاه عالم، علی اون